أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بفرم
معاملات مثلا شرط گذاشتن اینجا سمن باید مثلا
نقد باشه.
حالا
بله.
اگه سمن نقد نباشه این معامله باطل میشه.
خب بله دیگه.
الان توی مثلا معامله سلن اون جنس باید کلی فزنده باشه.
بله.
پول چی؟ سمن
نقد باشه. نقد باشه. بعضی هم فرموندن که در معامله سلف نقد که باشه چی در مجلس هم تحویل
باشه. کلی فزنده باید باشه یا نه؟
سمن که نه،
سمن
باید نقد باشه. کلیه فی الذمه نه، بعد قابل تحویل در جلسه معامله باشه.
من یه چیزی دارم، سه تا بسته پول خب. اینجا دارم، کلیه فی الذمه من قرار مثلا صد یه بسته 10 تا سکه‌ای به شما تحویل بدم به عنوان سمن، سه تا بسته 10 تا اینجا دارم کلیه
نه اون که کلیه فی الذمه باشه به اون معنا اشکال نداره. اونی که بناست تحویل بدید نقده، یعنی الان موجوده، حالا کدوماشو میخواید بدید اشکال نداره، ولی در مجلس باید تحویل داده بشه. و الا شما الان خرید میکنید، شاگردتون میاد از راه پولو میاره همینجا ما نشستیم تحویل میده، شما هم تحویل میده. این نیست که حالا حتما بگیم که این خارجی موجود باشه، نه، ولی در مجلس معامله باید پول تحویل داده بشود. سمن در مجلس معامله تحویل داده بشه. حالا دو نفر بازاری نشستن دارن با هم معامله میکنن، الان هم هیچی پول دستش نیست، شاگردش فرستاده بانک پول بگیره بیان، حالا صحبت میکنن، اون میگه چقدر، حالا یه تن گندم سه ماه آینده فرض کنید به 1,000,000 تومان میخواییم بفروشیم، این یه تن گندم به 1,000,000 تومان رو معامله شو تمام میکنیم. اما قبل از این که جلسه معامله به هم بخوره شاگرد میرسه و پولو من میدم بهشون، مشکل نیم. اما سایر شرایط معامله که فرمودن لازمه باشه، اگه نباشه بله قائلن به بطلانش. اگر پذیرفتیم که این شرط، مثلا فرض کنید در نسیه شرط این است که مدت باید معلوم باشه، اگه نسیه شما گرفتی گفتی هر وقت داشتم میارم برات، سعیم میکنم زود بیارم برات، ولی تاریخ تعیین نکردی، معامله باطل، بحثی درش نداره.
مثال دیروز مال کالی به کالی هم همینجوره دیگه،
کالی به کالی
مال مثلا کلیه با کلی، اگه مثلا نقد بشه دیگه چی؟ یه کالی به کالی
نمیشه دیگه، وقتی نقد یکیش طرفش نقد شد دیگه کالی به کالی نیست. ببینید شما یه وقت
سلام میشه،
من 100 تومن از شما طلبکارم،
عین شخصی باشه،
عین شخصی که کالی به کالی نمیشه.
خب چی میشه آقا؟ من عین شخصی رو قرار سه ماه دیگه به شما تحویل بدم، شما همون پوله که من بنت نظرم هست سه ماه دیگه، چهار ماه دیگه، شش ماه دیگه قرار به من تحویل بدید.
ببینید یه وقت
کالی به کالی استثنا
نیست. نیست. بله. این نیست. معامله میشه معامله نقد با مهلت پرداخت. یعنی من این جنس رو به شما میدهم در مقابل اون جنس، الانم معامله میکنم این در مقابل اون، منتها دسترسی فعلا ندارم، برو سه ماه دیگه بیا ببر، شما هم قبول میکنین، ولی اون میشه ملک شما، این میشه ملک شما، و اون پولی هم که اونجا هست اون پول هم میشه ملک من. نه اینکه بگیم که معامله کالی به کالی رو به صورت عین شخصی انجام بده. کالی به کالی یعنی در ذمه باشه. کلی است در ذمه شما، کلی است در ذمه. لذا بعضیا با دین به دین یکی گرفتن. و میگم مثلا فرض کنید شما اگر 1,000,000 تومان از کسی طلبکار باشید و او هم 1 تن گندم از دیگری طلبکار باشه، شما بگید که اون 1 تن گندمی که طلب داری در مقابل این 1,000,000 که ازت میخوام اونو به من بفروش، یعنی ذمه‌ای که به عهده او داری که نقد نیست،
به این
آره به جای این پولی که پیش شماست، اینو میگن دین بدین، که دین محقق شده قبلی باشه، نه دینی که بر اثر این معامله انجام شده. چون در معامله سلف هم یه طرفش دینه دیگه، یه طرف الان که ما میخریم یه دینی بر عهده ما میاد، منتها به مناسبت همین عقده به گردن ما میاد، آره ایجاد میشه، با عقد ایجاد میشه. این رو نمیخوان بفرمایند، ولی اون دینی که به گردنش هست گفته میشه که اینطوری دو دین محقق شده.
اگر دین شخصی رو به صورت مؤجل باشه، نه که تحویلش آینده باشه و قرارداد فعلیت پیدا نکنه، خود اون جا به جایی و انتقاله مؤجل باشه و دین شخصی باشه، قرارداد اجازه بعد معامله شو بعده دقیقا شبیه
کالی بیکالی شبیه کالی ولی آره
نباشه، این شخصی باشه معجل باشه خود اون جا بجایی،
این صحیح نیست.
یه
معامله خاص دیگه میشه، اون معاملاتی که ما ازش ذکر میکنیم 4 نوع معامله شامل این نمیشه، و معامله سلف این شخصی رو هم صحیح نمیدونم که بگن این شخصی رو معامله سلف میکنیم.
این هر موردی پیدا بشه که زیبنگوی این 4 تا
نماشه میگن
باطل
بوده. البته اینجا دو نظر بود، سابقا هم گفتیم یه وقت این است که شما اصل در معاملات رو بطلان میدانید الا ما خرج به دلیل، این نوع معاملات رو شارع صحیح دونسته، ما یقین داریم با این نوع معاملات ملکیت منتقل میشه، بقیهش چی؟ شک داریم در انتقال ملکیت. اگر این مبنا رو پذیرفتید اونا همه باطل. اما اگه گفتیم نه، شارع بر اساس عرف و عقلا آمده رفتار کرده و معاملات 4 تا معامله‌ای که زمان شارع بوده تنها مقصود شارع نیست، در آینده هم هر نوع معامله‌ای که اتفاق بیفته و عقلایی باشد با 2 تا شرط، قرار نباشد، ربا نباشد، نمیدونم کلاگذاری نباشه و و و اینا ضوابط معامله معلوم باشه، اینو شارع من نکرده، که متأخرین خیلی رفتن سراغ این جهت که میگن اصل در معامله فساد نیست، المؤمنون عند شروطهم تجارتا عن تراض، اینا شامل این میشه، نگفتن حتما باید به همون 4 صورتی باشه که سابق بیان شده. فقط شارع آمده خط قرمزها رو تعیین کرده، گفته تو این خط قرمزا وارد نشید، بقیهش هر نوع معامله ای که عرف و عقلا میپذیرد مانع نداره.
حالا اگر اصل رو به همین صحت گذاشتیم و
اینجور معامله کرد، خب اون باید بله اون باید اشکال نداشته
باشه، شخصی باشه اینجا
میگم با یعنی یک نوع معامله اینجور شما میکنید که این فرش رو الان میفروشید که 3 ماه آینده تحویل بدهید، که 3 ماه آینده یعنی من حق مراجعه به شما برای تحویل فرش قبل از 3 ماه رو ندارم. اینجوری سلف اینجوری دارید میفروشید، فرشه موجوده اما تا 3 ماه دیگه من حق مراجعه به شما ندارم. خب حالا یه وقتی نقد اینجوری با مهلت میفروشید، یه وقت نه اصلا به همین صورت میفروشید. خب اونایی که میگن اصل در صحته چه مشکلی داره؟
اینجا آقایون که برام اصلی با رمت کنن
زهد
گیری کنن بگن شبیه کالی به کالی میشه ملات کالی به کالی میاد و اینجا مشکل داره.
کالی به کالی نمیشه
ملاتش
ملاکش بله اون دیگه متفاوته. اگر که گفتیم که هر دو نسیه میشود این، ولی اون از اون طرفش اگه چیز کنیم که اصل معامله سلفش درست نباشه اینطور کالی به کالیش هم باز با همون مشکلاته. یعنی شما این مسئله که ایجاد شده که الان دین به دینه با خود معامله داره انجام میگیره، اینو دیگه گفتن که بعضی ها که دین به دین نیست، ولی الان ما در نظر فقها ها در معامله سلف تقریبا اجماع داریم که باید پول در جلسه تحویل داده بشه، یه طرفش باید نقد بشود، ولی حالا جنسش هم موجود این جنس شخصی هم باشه یا اینکه کلیه فی الذمه باشه اونش رو ممکنه کسی بگه اگر جنس شخصی هم باشه اشکال نداره، اینو ممکنه بگه، ولی اون طرف پولش باید نقد باشه. خب دیروز یه مسئله رو گفتیم، یه اشکالی رو وارد کردیم، یعنی توضیح دادیم که معمولاً این اشکال رو در معاملات مختلفی بعضی ها ذکر میکنن، و اون اشکال این بود که گفتن آقا بعضی ها اصلا قصد جدی در معامله ندارند، صرف این است که میخوان که یک پولی رو به دست بیارن، قصد جدی تو معاملاتشون نیست. مثلا معامله سلف میکنن و میخوان قبل از موعدم با یه سلف موازی بفروشن برن، اصلا این جنس نمیخواد، گندم نمیخواد که میاد میخره، نظرش این است که از افزایش قیمت گندم استفاده کن. گفتیم که قصد معامله داشتن به این نیست که شخص بخواد استفاده فردی ازش بکنه، مورد نیاز شخصیش باشه، بلکه ممکنه من چیزی رو خریداری کنم، قصد جدی در معامله هم داشته باشم برای اینکه سودی ازش ببرم، بفروشم سود کنم. همین اشکال رو در معاملات ربایی هم میارن که این قصد جدی در معامله نیست و اینطور میگیم نه، قصد جدی کاری به این نداره. اما یه نکته ای که دنبال مطالب دیروز هست اینه که ما در جلسه گذشته گفتیم که ما یه تعهدی رو اینجا داریم با دیگران منعقد میکنیم، یعنی من متعهد میشوم که یک تن گندم از شما در 3 ماه آینده با این قیمت خریداری کنم و شما هم متعهد می شوید که به من بفروشید. و بعد گفتیم این تعهد خودش یه امتیازه، این تعهد خرید گندم و قبول شما. حالا اینجا اگر من از اول قصدم این نباشد که این خرید رو انجام بدهم، اصل تعهد میره زیر سوال، اصل تعهد زیر سوال میره که این تعهد واقع شده یا نشده. یعنی من میخوام بگم متعهد میشوم به کاری که نمیخوام انجام بدهم، نه از اول قصدم این است، از اول قصدم این نیست که قصدم ایجاد تعهد هست، منتها نه عمل به تعهد.
چرا؟
این فرض رو توجه کنید، این فرض رو توجه کنید که ما الان آمدیم قصدمون از خرید این طلا این نیست که 10 اونس طلا من بخرم، قصدم از این تعهدی که می کنم به فروش یا تعهدی می کنم به خرید صرفا این است که از تفاوت قیمت استفاده کنم. از اولم دنبال تسویه نقدی هستم، قصد خرید ندارم. پس متعهد می شوم که یک تعهدی رو عمل نکنم. حالا این تعهد امتیازه، از خودش این منعقد میشه یا نمیشه؟ ما میتونیم بگیم امتیازه، میتونیم بگیم حق، میتونیم بگیم قابل معامله است، قابل فروشه. اوفو بالعقود شاملش میشه. من از این طرف قصد ندارم، من قصد خودم این نیست، اون طرف راضی، ولی من قصدم این نیست. یعنی صرفاً یک کاغذی دست من هست که پشتوانه این کاغذ قبلاً یک قصدی بود و یک تعهدی بود، حالا هیچی نیست، کاغذ که فروشی نیست. اون چه من میخواستم معامله بکنم و روش صحبت بکنم و به دیگری منتقل کنم، اون تعهده بود. میگفتیم اون تعهدی که من کردم و تعهدی که شما کردید، دو تا التزام مقابل هم، این ارزشمند شده. حالا اصلا من از اولم قصد عمل به این تعهد نداشتم، همین که الان تو بازار سفته بازی بورس هست، میره میخره برای 3 ماه آینده، 10 روز بعدم میفروشه، میره یکی دیگه میخره، دوباره میفروشه یه چیز دیگه، میگه آقا شما چی میگی؟ من که نمیخوام بخرم، که پول خرید که ندارم، فقط ما میایم از یه بازاری داریم سود میبریم با یه پیشبینی صحیح. بله، من یه پیشبینی کردم و دارم ازش سود میبرم. آیا اینو میتونیم بگیم یه تعهدی است که اوفو شاملش بشه و ارزشمند بشه یا نه؟ یه مقداری روی مسئله تعمل
کلام میگه هست یا نیست، کسی که عهد نداره دیگه شاملش نمیشه.
خیلی خوب، اگه گفتیم عهدی نیست، اگه گفتیم تعهد میکنم که به تعهدم عمل نکنم، این دیگه تعهدی نمیشه. به مضمون این تعهد من خاصه عمل ندارم، که انه بگم من روزه میگیرم ولی قصد خودداری از مفترات روزه رو ندارم. اون کف نفسی که گفتن که باید قصد دین باشه که مفترات رو انجام بدی، اونو تو ذهنم نیست، چیز نمیکنم. حالا چطوره؟ اینو خاطرتون باشه، حالا تا بعدن ببینیم چجور میشه. یه سری مطالب دیگری راجع به بطلان این معامله آتی گفته شده. یکی این که قرارداد از فلسفه ابداعش منحرف شده، یعنی فلسفه ابداع معاملات آتی عقلایی بود. گفتیم رب گوجه فرنگی میخواد درست کنه کارخانه، عقلایی است که بیاد و پیشبینی بکنه ریسک قیمت و ریسک جنس رو، وجود جنس رو، این رو پیشبینی کنه و این ریسک رو از خودش دور کنه، بره خرید کنه، یعنی تعهد به خرید بده برای 3 ماه آینده که پولم این وسطه نخواد بده. این عقلایی بود. اما از این باب اومده بیرون شده سفته بازی تو بازار بورس. شما میاد یه چیزی رو عنوان میکنید که من میخرم و یکی هم پیدا میشه میگه من میفروشم، 4 روز دیگه یا شما قرارداد منتقل میکنید یا او قرارداد منتقل میکنه، یه پولی این وسط در میارید با هم تسویه میکنید. 100 اونس طلا را اگر بخواید بخرید، 100 میلیون باید پول بدید، نه شما از این پولا دارید نه او 100 اونس طلا رو داره. صرفا چند روز آینده قیمت طلا یا پایین میاد یا بالا میاد، یک کدوم میرید این معامله رو تسویه نقدی میکنید، حالا یا با خود طرف تسویه میکنید یا تو بازار میفروشید قراردادتون، یکی دیگه پیدا میشه که خیال میکنید طلا میره بالا، میاد اینو از شما میخواد. جوابش این است که این سوء استفاده ها ممکنه تو هر معامله پیش بیاد. ما در معاملات نقدی هم ممکنه شما بیاید معامله نقدی بکنید، اما فرض کنید که معامله نقدی رو برای احتکار بکنید، نه برای استفاده شخصی یا فروش و استفاده معمول. بیاید برای احتکار معامله نقدی بکنید، اینو که نمیگن باطل. اگر شما پذیرفتید که مقدمات معامله آتیس، قرارداد آتیس صحیح هست، دیگه این که بعضی ازش دارن سوء استفاده میکنن، این مانع امن نمیشه. این یه اشکال. اشکال دیگری که کردن این است که این معامله شبیه قماره. در قمار چه کار میکنیم؟ در قمار شانسیه، مهره رو میندازیم، اگر 5 آمد، اگر 6 آمد، من یه بار برنده 100,000 تومان، 100 میلیون تومان پول میشه. بدون اینکه کار مشخصی رو انجام بدم یه پولی گیرم میاد، یه پولی شما گذاشتید اینطور. این شبیه قمار. خب میگیم قمار اولا به بازی میگن که با آلات قمار انجام بشه، و یا این که حکم قمار رو داشته باشه، مثل بعضی از این مسابقاتی که میگذارن و پولی وسط از افراد پول جمع میکنن که مسابقه باشه، پول جمع شده رو به یک نفر میدن و بقیه سرشون بی کلا میمونه. 100 نفر پول میگیرن برای مسابقه کتابخوانی، حالا یه 4 تا سوال میدن و یک نفر برنده میشه، پول 100 نفر رو میدن به یک نفر. خب بقیه چی؟ بقیه سرشون بیخلاص. این شبیه قمار هست. یا پیشبینی کنید شما مسابقات رو، این میبره یا اون میبره، این مسابقه امشب خیلی حساسه، من پیشبینی میکنم اگر این برد انقدر بدم بگیرم، اگر اون طرف شما برد انقدر بدم. خب اینا یک سری چیزهای خاصیست، اما اینو نمیتونیم قیاس کنیم و بگیم هر معامله‌ای که ما انجام دادیم و احتمالاً سود بردیم و سود بردنش هم کار یدی نبود، این قماره. ما معامله نسیه هم که میکنیم، معامله نقد هم که میکنیم، قیمت ها ممکنه تغییر کنه. شما امشب میخوابید، صبح بیدار میشید، اخبار میگه سن زده به گندمزارهای فلان شهر و آفت سن باعث شده که گندمهای اون منطقه گندمی از بین بره، طبعا قیمت گندم بالا میره. حالا شما معامله نسیه گندم کردید، هنوز پولش هم به دستتون نرسیده، اما قیمت رفته بالا. یا اینکه معامله سلف گندم کردید و هنوز جنس به دستتون نرسیده، قیمت دو برابر شده، اینو که نمیگن که قماره. شده یه حوادثی پیش میاد توی بحث اقتصادی، همیشه این چیزها هست. اینو نمیتونیم بگیم که تشابه اینها باعث قمار بودن این دوتا. بعضی آمدن گفتن آقا این قرض اینها که میخرن اینجوری معامله آتی میکنن، میخوان اجناس رو جمع کنن و احتکار کنن، چون قرضشون قرض شرعی نیست، غیر مشروع هست و قصد احتکار دارن، معاملهشون باطل. شما ممکنه معامله نقد هم بکنید به قصد احتکار، آیا معاملتون باطله؟ بگی معامله نقدی به قصد احتکار هم باطل است. کسی نگفته که معامله نقد بکنیم به قصد احتکار باطل.
خود معامله محتکر
باطل نیست؟ خود معامله محتکر هم باطل نیست. محتکر اگر احتکار کرد اونم در مواردی که کالای مورد نیاز عموم بود، حاکم شهر متوجه شد، خودش رو وادار میکند که بره اجناسش رو بفروشه، انبارش رو باز کنه، اجناس رو بفروشه. تازه قیمتگذاری هم نمیشه روش، قیمتگذاری هم نمیشه، میگن به قیمت معمول بفروش. خود در انبار که باز شد و این همه برنج پیدا شد، قیمت رو تو بازار میاره پایین، میگن خودت بفروش. اگر که از این کار کوتاهی کرد، امتناع کرد از انجام کار، حاکم میاد دخالت میکنه و جنسش رو میفروشه تو بازار. پس این صرف این که غرض ما در خرید و فروش قراردادهاتی احتکار باشه، اینم موجب حرمت نمیشه. بعضی ها گفتن آقا این مصداق لا تبع ما لیس عندک هست، روایتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم این است که لا تبع ما لیس عندک. خب اینو اگه خاطرتون باشه تو مکاسب خیلی روش صحبت کرد مرحوم شیخ که معنای این لا تبع ما لیس عندک چیه؟ آیا مقصود مال خودت هست که پیشت نیست؟ آیا کسی اینو گفته؟ مثلا فرض کنید شما زمینی رو در روستا دارید، الان نشستید اینجا دارید معامله میکنید رو این زمین، میگید این زمین در روستا الان معامله میکنیم به این قیمت، کسی اینو گفته باطله؟ یا انبار شما یک تن گندم دارید، حالا اینجا دارید معامله میکنید، آیا لا تبع ما لیس عندک شاملش میشه؟ یا نه، لا تبع ما لیس عندک معناش اینه که مال خودت رو بفروش، مال دیگری رو نفروش. ما لیس عندک یعنی اون که مال تو نیست اون رو نفروش، مال مردم رو نفروش. کدوم اینا مورد چیز هست؟ از طرف دیگه ما دلیل داریم که فروش کلی صحیح هست، فروش جنس به صورت کلی صحیح است، و در معامله سلف فروش کلی جایز است. مبنای معامله سلف هم بر فروش کلی است. ممکن است این کلی که من به شما میفروشم الان وجود خارجی هم نداشته باشه، برای 6 ماه آینده به شما گندم میفروشم، گندمی که الان اصلا موجود نیست، دارم یه کلی در ذمه به شما میفروشم. آیا این میشه مصداق لا تبع ما لیس عندک که بگیم حالا قرارداد آتی هم چون نیستش، موجود نیست و بعدها میخوایم بفروشیم، این بشه چه؟ اولا ممکن است که اون جنس موجود باشه و ثانیاً این نباشت هم مشکلی ایجاد نمی کنه. خب پس اینم نتونست چیز بشه. از امام عسکری علیه السلام یه روایتی داریم که به این جهت اشاره می کنن. محمد ابن صفار خدمت حضرت نوشت کسی زمین خود و شریک رو فروخته، زمین خود و شریکش رو فروخته، فرمودن لا یجوز بیع ما لیس یملک، اونی که ملکش نشده است جایز نیست فروخته بشه. وقد وجب الشراء من البایع علی ما یملک، مال خودشو که فروخته وجب الشراء یعنی نافذه، اما مال دیگری رو که فروخته جایز. پس ملاک ما لیس عندک این است که مال دیگری باشه، نه مال خودش باشه. اما اگر صرف این بود که ما به صورت کلی قراردادی ببندیم که بعداً یه جنس رو بفروشیم، این مشمولش نیست. اشکال دیگری شده، گفتن آقا قرار در این قراردادها هست، این قراردادها قراری است، برای اینکه شما امروز دارید قرار میگذارید که 3 ماه آینده این جنس رو با این قیمت، در حالی که نمیدونید قیمت در آینده بالا میره یا پایین میاد. آیا واقعا این قراره؟ قرار جاییست که خصوصیت مبیع ما معلوم نباشه. خصوصیت مبیع اگه معلوم بود که قرار نمیشه. ما اینجا وزن رو داریم تعیین میکنیم، سمن رو تعیین میکنیم، مدت رو تعیین میکنیم، قیمت رو تعیین میکنیم، همه چیزش مشخص. چی گفته این قراری میشه؟ وقتی همه چیز قرارداد معلوم بود، این دیگه نمیتونه قراری باشه. کسی نمیگه قرار مجهول بودنه. یه چیزی رو شما بگید من یه مقداری گندم از شما میخرم، چقدر؟ 100 کیلو یا 1 تن؟ حالا ببینیم هر چی شد. اگه اینجوری قرار داد ببندید خب مجهول. اما اگر آمدید گفتید نه 1 تن گندم رو با این خصوصیات و با این قیمت رو میخرم از شما، این دیگه قراری توش نیست. تعهدی است که خیلی صاف بوسکنده، هم شما میدونید چه میکنید، هم من میدونم چه میکنم. منتها پیشبینی من این است که این قیمت در آینده به این حد میرسه. پیشبینی شما اینه که نه، قیمت از این حد پایین تر میاد. خوشحالید که دارید جنستون رو یا به قیمت خوب میفروشید یا کل قیمتتون رو میفروشید، یا کل جنستون رو میفروشید که جنس رو دستتون نمونه. مثل اینکه فرض کنین یه کسی کشاورزی اومده گوجه فرنگی آورده تو شهر، میخواد بفروشه. 2 راه داره. یکی این که بیاد بیسته کنار یه خیابونی، آقا گوجه فرنگی کیلو 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 بیان ازش بخرن، تا شب، فردا، پس فردا اینجا معطل بشه برای فروشش. کیلوی چند فروخته؟ کیلوی 30 تومن. اما یک کسی میاد پیدا میشه میگه آقا گوجه ها چند؟ میگه کیلو 30 تومن. میگه 25 تومن بدی من میخرم همش ازت میخرم. خب با 25 تومن میخره تو میشه. این که با 25 تومن جنس از شما خرید و رفت و شما هم به نفعتون بود که بدید، شما هم به نفعتون بود که معطل نشید، یکی 2 روز اینجا معطل بشید، ماشینتون معطل بمونه، جنستون خراب بشه احیانا، این که دیگه قراری چیزی حساب نمیشه. شما بگید آقا نه این ضرر کرده، کیلو 30 تومن بود و 25 تومن خریده، کلا سر این گذاشته. نه اون کلا گذاری نیست.
به صورت فاحش
به قیمت فاحش هم باشه باز همینه. نه بستگی شما چه چیزهایی داشته باشید. شما یه وقت خانه برادرتون پدرتون تو این شهر هست، الان شب میخواید برید اونجا استراحت کنید، مانعی نداره، میرید مجانی خونه خمخشت رو استراحت میکنید، ما این گوجه فرنگیاتون هم باشه، فقط احتمال خراب شدنش هست. اما اگه بنا باشه که شما بخواید برید شب یه مسافرخونه یه هتلی جایی بمونید، خود امشب میخواید اونجا بمونید 500,000 تومان خرجتون، غذا میخواید برید بخورید اونجا با چه میشه 600,000 تومان 700,000 تومان هزینه‌تون. حالا برای 700,000 تومن اگه گرونترم بفروشید تازه یر به یر میشه. این چه ضرریست که شما کردید؟ صبح نقد میفروشید، خودتون رو راحت میکنید، میرید از همه ریسکایی که داره از همش اجتناب میکنید. پس این هم نمیشه گفت که قرار تو این قراردادها هست و معلوم نیست که چی میشه تو در آینده چطور هرچه میخواد بشه بشه. این هم باز یک مشکلی که نقد کردن راجبه. حالا یه اشکال دیگه ای که شده در این شرط وجه زمانه، که این وجه زمانی که شما میگذارید تو قراردادهای استاندارد و میگید این وجه زمان را اگر نیامدی پای معامله باید بپردازی، به چه وجهی گرفته میشه؟ این هم انشالله در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد.
بریم به محتکر، این از باب اعانه و حرام